نرگس توی جمعه بان خسته نوم خواب تو تلسما توی این شبان شکسته فرشتوان دفزنم تو از تو اخونه کسی تو رگ خسته ی زمین تو مثل عمر و نفسی فرشتوان دفزنم تو از تو اخونه کسی تو رگ خسته ی زمین تو مثل عمر و نفسی فرشتوان دفزنم تو از تو اخونه کسی تو رگ خسته ی زمین تو مثل عمر و نفسی فرشتوان دفزنم.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه آغاز یک پایان توجه بفرمایید. بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، مسائل اروپا و آمریکا موضوع این برنامه است.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شرق، نظم نوین جهانی پس از افول
آمریکا،
تحلیلی بر تمدن بحران زده
غرب،
ریشه افول آمریکا در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانهای سقوط آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. برنامه آغاز یک پایان، خیلی ممنون هم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم که در خدمتتون بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم. قطعا مستحضر هستید اگر برنامه آغاز یک پایان رو در هفته‌های گذشته دنبال کرده باشید که این برنامه با یک رویکرد کارشناسانه و علمی میپردازه به یکی از موضوعات مهم عرصه روابط بین الملل و اون عبارت است از افول جایگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا. موضوعی است که در سطح نظری و عملی سالهاست در جهان مطرح هست و ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه و اندیشمندان و تحلیلگران مسائل سیاسی و بین المللی از ابعاد و جوانب مختلف این موضوع رو مورد بررسی قرار دادن. ما هم در برنامه آغاز یک پایان چندین هفته است که در خدمت شما هستیم و از ظرفیت کارشناسی اساتید دانشگاه استفاده کردیم برای واکاوی این موضوع و الان داریم رفته رفته به هفته های پایانی این برنامه نزدیک میشیم و امیدوارم که تا اینجای کار تونسته باشیم این موضوع رو در حد بضاعت خودمون، چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ ظرفیت خودمون، برای شما مورد واکاوی و مداقه قرار بدیم. امیدوارم که در این برنامه هم تا پایان همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید. سعی میکنیم که بدون فوت وقت برنامه رو آغاز بکنیم با توجه اینکه فرصتمون هم خیلی فرصت بازی نیست. موضوع هم موضوع بسیار حائز اهمیتی است که باید وقت بسیار مبسوطی رو بهش اختصاص بدیم. امروز سعی میکنیم که بیشتر به رابطه بین اروپا و ایالات متحده آمریکا بپردازیم، یعنی تأکیدمون بیشتر بر مسائلی است که داره در داخل اروپا اتفاق میفته و طبیعتاً علاقمندان مسائل سیاسی میدونن که حوادث و رخدادهای دو سوی آتلانتیک میتونه بسیار بسیار حائز اهمیت باشه. توفیق دستاد امروز در خدمت یکی از اساتیدی هستیم که در این زمینه تبحر دارن و تخصصشون بررسی مسائل اروپا است. آقای دکتر سید علیرضا موسوی، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه فردریش شیلر آلمان، توفیقش رو در خدمتشون هستیم و افتخار دادن و دعوت ما رو برای برنامه آغاز یک پایان اجابت کردن و در استودیو برنامه حضور پیدا کردن. مطمئن هستم که با توجه به تخصصی که این استاد عزیز دارن در کشور آلمان و مدت‌ها متمرکز بودن بر این مسئله که خدمتون عرض کردم. میتونیم بحث‌های شنیدنی رو از ایشون بشنویم و در خدمتون باشیم. آقای دکتر موسوی عزیز، بنده خدمت شما سلام عرض می‌کنم از اینکه دعوت ما رو اجابت کردید. بسیار از لطف شما سپاسگزارم. اگر موافق هستید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از دعوت شما آقای دکتر سعیدی. امیدوارم بحثی که امروز داریم یک بحث مفیدی باشه برای شنوندگان ما.
سپاس فرمان. خب آقای دکتر اگر موافق باشید من یه طرح بحثی می‌کنم و از شما خواهیم شنید. همونطور که مستثنا هستید و شنوندگان ما هم علاقه‌مندان به مسائل سیاسی، قطعاً حوادث سالهای اخیر رو دنبال کردن. ما در جهان غرب شاهد تغییر و تحولات قابل توجهی هستیم، چه در عرصه عملی سیاست و چه در عرصه های نظری. تحولات جدیدی داره اتفاق میفته که شاید توجه خیلی از علاقمندان رو جلب کرده و شاید تحلیلش برای برخی تحلیل آسانی نباشه. اتفاقاتی که داره میفته خصوصا طی سالهای اخیر، روی کار آمدن آقای ترامپ، اتفاقاتی که داره در سطح سیاسی و اجتماعی اروپا میفته، روی کار آمدن احزاب راست افراطی، احزاب شاید با لیبل های سوسیالیست، لیبل های راستگرا، پوپولیست و به نوعی عقبگرد از برخی سیاست های لیبرالیستی، سیاست هایی که یک زمان در مورد جهانی شدن دنبال می شد، چه در آمریکا و چه در اروپا، مخالفت با مهاجرت هایی که داره به قاره سبز صورت می گیره و تأکید بر ملی‌گرایی ها خصوصا با اون رویکردها و سبقه های افراطیش. اینا سبقه هایی است که داریم می بینیم و مظاهری است که داریم می بینیم در کشورهای اروپایی که تأثیراتش هم داره میذاره. روی کار آمدن احزابی که حالا این رویکردهای افراطی رو دارن در پارلمان اروپا، در تشکیلات اتحادیه اروپا و همچنین در آمریکا از زمانی که آقای ترامپ سر کار آمده. و از اون طرف هم در بستر اجتماعی هم ما می‌بینیم ردپای گروه‌های افراطی رو و گروه‌های نژادپرست رو که تمایلاتی رو دارن فریاد می‌زنن که شاید سال‌ها به نظر می‌رسه که اروپا یا به صورت کلی جهان غرب با اینا خداحافظی کرده و داره میره به سمت جهانی شدن، اما ما شاهد عقب‌گرد نسبت به برخی مسائل هستیم. حضرت عالی به عنوان کسی که تخصصش تو مسائل اروپا هست و در قاره سبز هم تحصیل کردی در کشور آلمان، قطعاً برداشت جامع و قابل قبولی رو نسبت به وضعیت کنونی اروپا و روابط دو سوی آتلانتیک دارید. به نظرتون ریشه این عقبگرد نسبت به برخی از آرمان‌های لیبرالیسم و رویکرد دوباره به سوسیالیسم، رویکرد دوباره به ناسیونالیسم که حالا در برخی موارد هم سبقهای افراطی به خودش میگیره چه هست؟ اگر بخوایم یک رویکرد ریشه شناسانه داشته باشیم، ابتدا اینو مورد بررسی قرار بدیم، بعد حالا رفته رفته بحث رو مبسوط‌تر بررسی خواهیم کرد تا برسیم به تحلیل مسائل آینده.
بله، من فکر مقدمتاً من می‌خوام با این نکته شروع کنم که من احساس می‌کنم جامعه ما یه مقدار نسبت به تحولاتی که این چند سال اخیر در غرب اتفاق افتاده، در اروپا و در آمریکا، یه مقدار از این تحولات عقب افتادیم. یعنی ما وقتی که غرب رو تحلیل می‌کنیم معمولاً با همون فاکتورهایی که سال‌های غرب در غرب حاکم بوده و یک ثبات سیاسی و فرهنگی در غرب وجود داشته مسائل غرب رو می‌بینیم. اگر هم موضوعاتی مثل بحث ترامپ مطرح میشه به عنوان یک رهبر پوپولیست در آمریکا و بعضی از رهبرهای پوپولیست دیگه در اروپا، عموماً اینا رو یه استثناء می‌بینیم که یک اتفاقی بوده که افتاده و ما باید خودمون آماده کنیم که بعد از ترامپ دوباره فضا به اون فضای قبلی برمیگرده، در صورتی که این یه فرض اشتباس و برآمده از نگاه نادرست ما نسبت به تحولات امروز غرب. بابت این ما باید یه نگاهی کنیم به جریان شناسی احزاب سیاسی در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی. ببینید اصولا بعد از پایان جنگ جهانی دوم در واقع جنبش دانشجویی 1968 که در واقع آمدگاه جریان چپ نو هست، نقطه مرکزی احزابی میشه که اروپای و غرب آینده رو شکل میده. یعنی ریشه احزاب سیاسی در اروپا احزاب راست میانه و چپ میانه هستند. خب راست میانه معمولا به عنوان دموکرات مسیحی شناخته میشن در اروپا، در آمریکا به عنوان جمهوری خواه، و در مقابلشون احزاب چپ هستن، چپ میانه، که دیگه اون رویکردهای مارکسیستی قبل از جنگ جهانی دوم رو اینها ندارن. نگاهشون بیشتر فرهنگیه که حالا مکتب فرانکفورت هم در واقع اتاق فکر این جریان فکری هست، که حالا در دهه 60 و 70 اصلا حزبی اسم حزب سبز در واقع در اروپا و آمریکا شکل میگیره، حالا بیشتر در اروپا، که در واقع متولی جریان چپ جدید میشه. این چپ جدید بیشتر نگاهش تو حوزه‌های فرهنگ تا حوزه اقتصاد. در واقع قبل میتونیم تقریبا اینو بگیم تا سال 2012-2013 خصوصا اروپا، ائتلاف هایی که تو حکومت ها اتفاق میفته، ائتلاف در واقع احزاب میانی با احزابی که یه مقدار حالا روی کارتهاشون غیر میانی تره، یعنی مثلا مثل حزب سبز ها احزاب لیبرته یا احزاب لیبرال، به همین شکل ائتلاف ها اتفاق میفته تا سال 2012 و 2013 در اروپا، تا اینکه در واقع میتونیم اینو یک نقطه ثقلی برای تغییر تحولات سیاسی در اروپا قرار بدیم و اونم بحران اقتصادی و بحران بدهی‌های کشور یونان و در ادامهش کشور ایتالیا. ضربه اول رو میزنه، یعنی جامعه احساس میکنه به لحاظ اقتصادی ثبات سابق رو نداره. کشورهایی که حاشیه اتحادیه اروپا هستن میبینن که اتحادیه اروپا عملاً به نفع کشورهای قدرتمند اتحادیه شده مثل فرانسه و آلمان و برای اونها فقط بدهی به بار آورده. و ضربه دوم در واقع که بسیار اهمیت داره، موج مهاجرت عظیم 2015 به اروپا و خصوصا کشور آلمان. یعنی من فقط یک مصداق کوچیک بگم، در فوریه سال 2015 نزدیک به 1,000,000 مهاجر از مرز اتریش، مجارستان و اتریش وارد خاک اروپا میشن، خاک آلمان میشن، با اجازه مستقیم خانم مرکل. و خانم مرکل هم مجلس آلمان رو اصلا مطلع از این اتفاق نمی‌کنه، در صورت قانونا باید مجلس تصویب کنه با توجه به نظام پارلمانی. این ورود مهاجران زیاد از کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی که عموما هیچ هویت مشخصی هم نداشتن، یعنی پاسپورتی، شناسنامه‌ای مشخصی، این یک فرصتی ایجاد میشه برای یه سری احزابی که شاید در حاشیه بودن یا احزابی که اصلا رویکردهاشون رویکردهای دیگه‌ای بوده، ولی با توجه به موج عظیم مهاجرت و نارضایتی مردم اروپا، یک ناسیونالیسم جدیدی در اروپا بعد از سال 1945 متولد میشه که معروف به در واقع جریان سیاسی راست جدید. این در اروپا و بعد هم که خب که ترامپ در واقع به قدرت میرسه. از این تاریخ به بعد، یعنی ما از سال 2013 به بعد، جریان‌های سیاسی رو داریم می‌بینیم که دارن بازی می‌کنن در معادلات سیاسی در غرب که تعلقی به اون جریان‌های میانی در واقع ندارند. این در واقع نقطه آغاز فکر می‌کنم بحث هست. در مورد آمریکا فقط این بگم چون نظام آمریکایی دو حزبی هست، ما فقط تو آمریکا در واقع این اتفاق داره می‌افته از زمان ترامپ، ما شاهد پوست اندازی حزب جمهوری خواه هستیم. یعنی اگر حزب جمهوری خواه یک حزب میانی محافظه‌کار مسیحی بود، از زمانی که ترامپ به قدرت رسیده این حزب داره میشه حزب مردان سفید پوست مسیحی. برای همین انتخاباتی که حالا در سال آینده اتفاق خواهد افتاد در آمریکا، جالب شما بگم که یکی از نمایندگان جمهوری خواه که معروف هم است، آقای ویل هورت در ایالت تگزاس، ایشون خب رنگین پوست سیاه پوست هست، فضا الان به شکلی پیش رفته که این آدم با اینکه یک سناتور خیلی موفق در ایالت تگزاس هست کنار گذاشته شده از انتخابات. بیان خودش حزب جمهوری خواه داره میره به سمت یک فضای جدید، یعنی داره نماینده یه جریان سفید پوست توی اروپا توی آمریکا میشه. و خب آلترناتیف هاش هم ما در احزاب جدیدی که در اروپا ایجاد شده میتونیم ببینیم.
آقای دکتر خیلی به اشاره عالی کردیم. حالا سوالی که از همینجا پیش میاد که در فهوای کلامتون هم من رد پای ازش دیدم، برخی معتقدن که این اتفاقاتی که داره در هم در فران هم در اروپا و هم در آمریکا میفته، که در آمریکا دیگه اوجش به قدرت رسیدن ترامپه، اینا معتقدن که این یک عارضه گذرایی است برای لیبرالیسم. یعنی آقای ترامپ رو میگن که به هر حال یک حادثه است که اتفاق افتاده، ولی بعد از آقای ترامپ، حالا این ریاست جمهوری 4 ساله بشه یا 8 ساله، بعد از آقای ترامپ ما دوباره شاهد هستیم که همچنان اون لیبرالیسم سیطره خودش رو حفظ خواهد کرد و برخواهد گشت آمریکا با همون سیاست‌ها، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی. در اروپا هم به همین ترتیب، یعنی معتقدن که حالا این روی کردی که به احزاب راستگرا، احزاب سوسیالیست، احزاب پوپولیست ایجاد شده در اون حدی نیست که بتواند مسیر اروپا رو، مسیر چند دهه‌ای اروپا رو، شاید چند صد سالی اروپا رو از ابتدای دوران مدرن در نظر بگیریم، از ابتدای عصر روشنگری اگر در نظر بگیریم، در حدی نیست که بتونین مسیر رو تغییر بده. همچنان ردپای لیبرالیسم انقدر قدرتمند هست که ادامه خواهد داد مسیر رو. و اینها یک عوارضی هست که به وجود آمده به دلایلی که حالا مثلا خودتون هم اشاره کردید، ماجرای یونان، ولی برطرف خواهد شد. در کلامتون احساس کردم که شما موافق این دیدگاه نیستید، یعنی معتقدید که شاید خوشبینانه باشه اگر بگیم که، یا واقع بینانه نباشه اگر معتقد باشیم که اینها گذرا خواهد بود. میخواستم تو این زمینه مدار بیشتر توضیح بدید که به نظرتون آیا واقعا یک واکنشی است به این اتفاق گذرا، یا واقعا یک اتفاق خیلی جدی و عمیق‌تری داره در دو سوی آتلانتیک میفته، چه در اروپا و چه در آمریکا.
ببینید من یه اشاره کنم به کتاب جدید آقای فوکویاما که فوریه 2019 منتشر شد.
آیدنتیتی.
بله، به عنوان هویت. خب این فوکویاما یه چهره خودش در واقع چهره مینستریم و جریان حاکم هست. یعنی حالا ایشون از گرایش ها ابتداعا به حزب جمهوری خواه داشته، اخیرا به حزب دموکرات، ولی این آدم به عنوان کسی که بخشی از جریان حاکم در غرب هست، در کتاب جدیدش هویت اساسا مباحثی که در کتاب سابقش پایان تاریخ که بسیار معروف هم هست که مطرح میکنه لیبرالیسم پایان تاریخ و هیچ آلترناتیوی نداره، تو این کتاب میبینید که ایشون میبینه که اون نظریش مخدوش شده. و حالا بیس بحثی هم که ایشون مطرح میکنه در این کتاب اینه که منطق لیبرالیسم یک منطق عقلانیت ابزاریه، ولی اون چیزی که ما در واقع اینجوری بگم، ذات انسانی فقط عقلانیت ابزاری بخشی از وجودش نیست، بلکه از یک واژه یونانی استفاده میکنه به نام تیموس. تیموس به معنای به رسمیت شناخته شدن. مطرح میکنه که لیبرالیست چون اینقدر تمرکز کرده تو بحث عقلانیت ابزاری و اقتصادی، اون تیموس، اون هویت انسانی، اون در واقع حریت انسانی رو فراموش کرده. و اگر میبینید بحران‌هایی مثل بحران مهاجرت در غرب پیش میاد، غربی‌ها مخالف مهاجرت هستن، مخالف یه فرهنگ دیگه هستن، این برمیگرده به این که انسان یک سری خواسته‌های دیگه داره که فراتر از مباحث اقتصادیه و ما تو لیبرالیسم بهش نپرداختیم و این تبدیل به یک معضل تو جامعه ما شده. یعنی میخوام به شما بگم که این بحرانی که ایجاد شده، بحرانیه که خود جریان حاکم تو غرب هم پذیرفته که بحران عمیقی است و نمیشه به سادگی ازش سرپوش بگذارن. منتها نکته‌ای که وجود داره، ما اگه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که آیا این اتفاقات موقتی هست، باید ببینیم نظام تصمیم‌گیری، یعنی تصمیم‌گیری جامعه غرب نسبت به سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی چگونه است. ببینید چند ساله که حالا توی مجامع دانشگاهی در کشورهای اروپایی و آمریکا از یک واژه‌ای به نام سیاست‌های هویتی استفاده میکنن. سیاست های هویتی در واقع بحثش اینه که در چند سال اخیر یک گذاری اتفاق افتاده در مدل تصمیم گیری رای دهندگان در اروپا و غرب. در سالهای قبل در واقع مبنا برنامه های احزاب بود، یعنی سیاست های احزاب، حالا چه در قالب سیاست های اقتصادی سوسیالیستی یا لیبرال یا هر مدلی، بر اساس اون افراد تصمیم گیری میکردن و در انتخابات شرکت میکردن. اما الان مدل تصمیم گیری در کشورهای اروپایی و آمریکا تغییر کرده، شده سیاست های هویتی. به چه معنا؟ الان یک فردی که در اروپا زندگی میکنه یا در آمریکا، اگر یک مرد سفید پوست و مسیحی باشه، این آماری که در واقع داده شده، احتمال خیلی زیاد احزاب پوپولیستی دست راستی رو انتخاب میکنه. شما اگر در اروپا و آمریکا حالا یک خارجی باشید، مسیحی نباشید، حالا زن هم باشید، فمینیست هم باشید، شما قطعاً حزب مقابل جریان راست پوپولیست رو انتخاب میکنید که اون حزب مقابل هم دیگه احزاب میانی نیستن، بلکه حزب حالا تازه به قدرت رسیده‌ای مثل حزب سبز هاست. یعنی مبنای تصمیم گیری سیاسی در بین مردم در جامعه غرب شده هویت، و این یعنی یک خطر برای جامعه غرب. این در واقع آغاز یک راهی که میتونه در شرایط خیلی رادیکال جنگ داخلی و جنگ شهروندی باشه، چون شما بر اساس هویت رأی میدید. حالا من یه اطلاعات جالبی رو شما بدم که این بحث خیلی روشن‌تر بشه برای شنوندگان ما. یک آماری منتشر، یک بحثی هست، حالا اینجوری من بگم، در مورد تغییرات بافت جمعیتی در غرب که تو هم رسانه‌های اصلی و هم رسانه‌هایی که حالا حاشیه و رادیکال هستن، این از مباحثی است که بهش می‌پردازن. ببین من کشور آمریکا و آلمان رو براتون مثال می‌زنم. ببین سال 1990 جمعیت خارجی آلمان 7% بود. امسال 2019 دویچه وله آلمان آماری که داد، بالای 25% جمعیت آلمان ریشه خارجی دارن. یعنی 1/4 این جمعیت خارجی‌اند. حالا شما اینا هم حساب کنید، جمعیت بومی اروپا معمولاً کمتر ازدواج میکنه، نرخ تولد توش پایینه، جمعیت مهاجر بیشتر، یعنی این آمار به صورت انفجاری 10 سال یا 20 سالگی بیشتر تغییر خواهد کرد. در مورد آمریکا من یه آماری به شما بدم، این چیزی که خود نیویورک تایمز منتشر کرده، تا سال 2060 جمعیت سفیدپوست کمتر از 50% خواهد شد، یعنی جمعیت هیسپان ها، آسیایی ها و حالا آفریقایی ها و عرب ها بالاتر از 50% خواهد. حالا الان تو حزب جمهوری خواه که یکی از کسانی که در واقع متفکر این جریان هست، حالا خارج از حزب هست، به نام آقای ریچارد اسپنسر، یه متفکر در واقع راست جدیده، مطرح میکنه که اگر ما به قدرت نرسیم و بحث مهاجرت رو تغییر ندیم، یک سیاست‌های جدید و انقلابی اعمال نکنیم و این تغییرات جمعیتی به سمت غیر سفیدپوستا بره، هیچ وقت دیگه جمهوری خواه انتخاب نمیشن، یعنی مردم دموکرات‌ها رو انتخاب. فردی مثل ترامپ در واقع این فکر قطعا وجود داره در ذهنش، وقتی بحث دیوار مکزیک رو مطرح میکنه و حاضر اون همه هزینه کنه. این نگاه در اروپا هم هست، یعنی مبنای تصمیم گیری شده سیاست های هویتی و این چالش موقتی نیست، این یک چالش دو نسل متفاوت، دو نگاه متفاوت در مقابل همه که در واقع برای غربی ها خیلی میتونه دردسر ساز بشه. و اساسا میگم اون نگاه کلاسیک جریان های سیاسی که ما یه سوسیال دموکرات داریم و یک لیبرال محافظه کار مسیحی داریم، این الان در غرب به هم خورده. حتی افرادی که مثل آقای مکرون در فرانسه، مکرون اصلا به هیچ کدوم از احزاب کلاسیک فرانسه تعلق نداره، یعنی نه جمهوری خواست نه سوسیال دموکراته، یه فرد مستقله که یه جریان جدیدی به نام جریان پیشرو رو در واقع خودش تأسیس کرد و با یه سری ایده های جدید میخواد مقابله کنه با این داستان سیاست های هویتی که میتونه به یه جنگ هویتی و شهروندی توی غرب منتهی بشه.
آقای دکتر موسوی، چقدر معتقد هستید که این احزاب سوسیالیست یا این راست ها میتوانن به قدری قدرت بگیرن که مثلا در فرانسه یا در آلمان یا در ایتالیا قدرت رو قبضه بکنن؟ الان به هر حال اتفاقاتی که داره میفته در انتخابات ها، آمار اینها داره افزایش پیدا میکنه، ولی خب هنوز به قدری نرسیده که مثلا بتونن مثلا تشکیلات خانم لوپن در فرانسه یا مثلا آقای ماتیو سالوینی در ایتالیا اینو بتونن به قدرت برسن. فکر میکنید که آیا این روند افزایشی این جریان ها طی سالهای آینده به قدری خواهد بود که بتونن به قدرت برسن در فرانسه یا در آلمان، یعنی در کشورهای مهم اتحادیه اروپا؟
ببینید، حالا دو نگاه وجود داره در مورد این قضیه. خیلی‌ها مطرح می‌کنن که اساساً این احزاب راست جدید رو به شکلی خود جریان حاکم حمایت کرد که این تحولات اخیری که در غرب اتفاق افتاد، خصوصاً تو بحث مهاجرت‌ها، کنترل بشه. و خیلی هم فکر میکنن حالا حتی هم اگه از پشت پرده این احزاب حمایت شدن، این احزاب ممکنه الان دیگه یک هویت جدید در واقع به خودشون گرفته باشن و دیگه نشه باهاشون مقابله کرد. ببینید، اون چیزی که مهمه، شکاف در اروپا الان ایجاد شده. حالا من یه تصویری در مورد اروپای همین الان به شما بدم. ببینید، الان آمریکا رابطهش رو با لهستان داره خیلی قوی میکنه، به خاطر اینکه لهستان به لحاظ تاریخی با روسیه مشکل داره و سابقا با آلمان نازی، یعنی شوروی و آلمان نازی اساساً کشوری به اسم لهستان رو محو کردن از روی نقشه. و به لحاظ تاریخی لهستان ضربه خورده هم از غرب هم از شرق. الان ما می‌بینیم که آمریکا داره سرمایه‌گذاری عظیمی داره می‌کنه، پایگاه نظام عظیمی داره در لهستان می‌زنه. و از اون طرف هم با اومدن آقای سالوینی، چون در واقع ایتالیا هم فکر می‌کنه که توی اتحادیه اروپا برنده این اتحادیه اروپا، قدرت‌های اصلی فرانسه و در واقع آلمان بودن، ارتباط مستقیم با آمریکا در واقع برقرار کرده. گرچه حالا من در ادامه خواهم گفت که آقای سالوینی تقریبا با یه حالت شبه کودتایی الان از قدرت خارج شده. حالا بهش برمیگردم. یعنی شما از یه طرف لهستان و ایتالیا دارید که نگاه منتقدانه نسبت به اتحادیه اروپا دارن، تو بحث مهاجرت‌ها به هیچ وجه زیر بار تعهدات اتحادیه اروپا نمیرن، با اینکه از مزایای اتحادیه اروپا استفاده دارن می‌کنن. این عامل اختلاف اصلی در واقع خانم مرکل و مکرون هم با رهبران لهستان و ایتالیا است. از اون ور خب برای ترامپ اصلا اهمیت نداره اتحادیه اروپا، مهم اینه که در واقع متحدین جدید تو اروپا پیدا کنه. از اون طرف هم یک بلوکی در واقع توی شرق اروپا به نام دولت‌های ویشگراد شکل گرفته، اتریش و اسلوونی و اسلواکی و مجارستان، که آقای ویکتور اوربان هم از افرادی بود که خیلی تلاش کرد این ویشگراد رو دوباره احیا کنه، یک جریان خیلی قدیمی و کلاسیک توی اروپا، که اینها نگاهشون منتقدانه نسبت به اتحادیه اروپا و کشورهای اصلی هست. یعنی عملا ما داریم میبینیم جبهه بندی تو اروپا داره اتفاق میفته. از اون طرف هم انگلیس ها چند ساله که چون نمیخوان زیر بار اتفاقات آینده توی اروپا برن، بحران مالیش برن، بحث مهاجرتیش برن، روی بحث برگزیت تاکید دارن و آمریکا و ترامپ هم در واقع از انگلستان حمایت میکنه. یعنی ترامپ میخواد انگلستان رو خارج کنه از قائله اروپا. شما میبینید مثلا همین اخیراً به خاطر اتفاقاتی که بین ترکیه و کردها افتاد، ترامپ اولا گفتش که این دغدغه اروپایی ها که میگن حالا خیلی از این اسلامگراها که پاسپورت فرانسوی و آلمانی دارن ممکنه سر این جنگ برگردن اروپا، میگه این دغدغه من نیست، مشکل شماست. یعنی داره جبهه بندی، یه جبهه آتلانتیکی ما داریم که در واقع آمریکا و انگلستان، تو خود اروپا شکاف ایجاد شده، کشورهای جنوب مثل ایتالیا و کشورهای شرق اعتمادی به کشورهای اصلی اروپا ندارن و این شکاف رو ما داریم میبینیم. حالا تو لهستان حزب قانون و عدالت آقای کاچنسکی کاملا منتقد اتحادیه اروپا، توی در واقع مجارستان آقای ویکتور اوربان که اصلا به عنوان یه رهبر خیلی محبوب توی اروپا تبدیل شده برای جریان‌های آلترناتیو به خاطر بحث مهاجرت‌ها و مخالفت‌هاش، به خاطر تأکیدش به بحث فرهنگ مسیحی و کاتولیک اروپا در مقابل اون نگاه ابزاری و اقتصادی حاکم در اروپا، این جبهه‌بندی ما می‌بینیم اتفاق افتاده. من تا چون اشاره به بحث آقای سالبینی کردیم، من این نکته هم اضافه کنم که توی چند ماه اخیر به نظر میرسه یه شبه کودتایی بر علیه این جریان در اروپا اتفاق افتاده و تقریبا هم موفق بوده، که این در واقع با این اتفاق در اتریش اتفاق آغاز شد، که شما میدونید در واقع اتریش حدود 2 سال بود که حزب راست جدید آزادی اتریش با یه حزب میانه مسیحی در واقع ائتلاف کرده بودن و در قدرت بودن. توی این کابینه در واقع وزارت کشور تعلق به دست راستی ها داشت، اینها به شدت مقابله کردن با مهاجرت ها، بحث حذف 2 پاسپورتی رو در دولت اتریش مطرح کردن. چند ماه پیش یه ویدیو منتشر شد از آقای اشتراخه رهبر سابق حزب آزادی اتریش در ایبیتسا، یک جزیره در اسپانیا که ایشون برای تفریح رفته بود، حالا فیلم ماره 1 سال قبل بود، که اونجا تو این فیلم دیده میشه ایشون با چند تا از اولیگارش های روس قرار ملاقات داره برای حمایت های مالی ازش برای انتخابات. و این ویدیو چند ماه پیش قبل از انتخابات مجلس در اتریش منتشر شد، باعث شد که ایشون استعفا بده، دولت اصلا در واقع متلاشی بشه و حزب راست جدید بیاد بیرون. این اتفاق توی ایتالیا هم 1 ماه پیش افتاد سر یه اختلافی که در واقع آقای سالوینی با حزب ائتلافیش، یعنی حزب 5 ستاره که اونم حزب جبهه پوبلیسی، اتفاق افتاد. ایشون استعفا داد برای انتخابات جدید، ولی با یه شگردی در واقع تمام احزاب دیگه ائتلاف کردن با اون چپ پوبلیسی 5 ستاره، باعث شد آقای سالوینی اصلا کلن از قدرت کناره بگیره به عنوان وزیر کشوری که اساسا به چالش کشید اتحادیه اروپا رو. این برنامه رو میخوان سر ترامپ هم بیارن، یعنی سر این اتفاق اوکراین و جنجالی که راه افتاده تلاش میشه که بحث استعفای ترامپ هم استارت بزنن. اون چیزی که مشخصه یک چالش و جنگ داخلی بین احزاب سیاسی در غرب اتفاق افتاده و برای اولین بار ما میبینیم پدیده جدیدیه که سعی میکنن از فعالیت‌های شخصی و خصوصی همدیگه هم ویدیو، مثلا ویدیویی که از آقای اشتراخه در ایبیتسا منتشر شد، یه اتفاق جدید در اروپا بود.
خیلی هم عالی. اگه موافق باشید یه استراحتی بکنن شنوندگان ما، فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، بخشی رو میشنویم، دوباره برمیگردیم و ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر موسوی پی خواهیم گرفت.
تحلیلی بر تمدن بحران زده یک افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق، تحلیلی بر نشانهای سقوط آمریکا. پنجشنبه ها ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه رادیو گفتگو صدای آمریکا.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همچنان ما رو میشنوید از شبکه رادیو گفتگو و برنامه آغاز یک پایان راند ابتدایی صحبت‌های بنده رو با آقای دکتر علیرضا موسوی، دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه فردریش شیلر آلمان شنیدید. آقای دکتر موسوی، با توجه به حضور آقای ترامپ در آمریکا، یک نوع همنوایی رو امروز ما داریم می‌بینیم بین موازی که او داره اتخاذ می‌کنه و موازی این احزاب جدیدی که دارن در اروپا رفته رفته قدرت می‌گیرن. از یه طرفی آقای ترامپ در داخل آمریکا داره تاکید میکنه بر امریکا فرست، و داره در بسیاری از دستاوردهای جهانی شدن پشت پا میزنه، تاکید بر ملی گرایی، بستن مرزها، مقابله با مهاجرین و تاکید بر اون مثلا نژاد سفید پوست و اینها که طرفدارانش هم در آمریکا هم بیشتر دارن تاکید میکنن بر همین مسائل. از اون طرف هم در اروپا شاهد